خودشون مایه بذارن که کارو به جایی برسونیم که ایشون بخوان دخالت کنن. ایشون زمانی دخالت میکنن که کار رو اصول پیش نرفته. ما نرسونیم به جایی که باز حالا راجع به خودرو هم ایشون بخوان دخالت کنن. راجع ما بذاریم اقتصاد کلان، الان بانک مرکزی مخالف این طرح، دولت مخالف این طرح، شورای نگهبان مخالف این طرح، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف این طرح، موافقین طرح فقط انجمن واردکنندگان خودرو و مجلس بوده که این طرح رو پیشنهاد کرده. که من به نظرم میاد این دوتا موردی که ما عرض میکنیم و شاه بیتشه، یکی مجوز واردات بدون انتقال ارز، اولویت مال تولید اگر سر ریز داشت بذارن در اختیار واردات کالای تمام شده، و دوم این که از کشورهایی که ما رو تحریم کردن و شرکتهایی که ما رو تحریم کردن واردات نداشته باشن. این دوتا
نکته مهمه. حالا من یه نکته خیلی مهمه دیگه، یه سوال خیلی مهمه دیگه از شما دارم. قبلش فقط عرض بکنم شنوندهی با شماره 922-93-43 پیامک فرستادن، گفتن که شما از مخالفین واردات خودرو دعوت میکنید تا از انحصار خودرو توجیه کنن. عرض میکنم حالا من پاسخ بنده این هست که ما مرتباً با سخنگویان و اعضای مختلف محترم کمیسیون‌های مختلف مجلس دعوت می‌کنیم در این برنامه، حتما باهاشون صحبت می‌کنیم. اینجوری نیست که یک طرفه، ضمن که شما هم بارها اشاره کردید شما مخالف نیستید با اون دو تا نکته‌ای که فرمودید.
منابع محدود کشور اولویتش با تولید داخلیه، نه واردات کالا ساخته شده. می‌خواد پشمک باشه، می‌خواد خودرو باشه، کالا ساخته شده مهم نیست کدوماش باشه. منابع ارزی کشور رو در اختیار واردات کالا ساخته شده نباید بذاریم.
بله آقای محبی نژاد، یه مسئله دیگه‌ای که باز تو این روزها خیلی راجع بهش صحبت شده، بحث قیمت‌گذاری دستوری خودرو هستش. رئیس سازمان بورس توی نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشته که حالا خواستار این شده که بررسی مجددی اتفاق بیفته در موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت، و توقف قیمت‌گذاری دستوری رو ایشون خواستار شدن. نگاه شما به این موضوع و این خواسته چیه؟
ببینید جناب بهزادی فر، من اینو میخوام یک بار برای همیشه برای مردممون حداقل روشن کنم. مجلس جدید که نشست پشت میز، در واقع میزهای مجلس، خرداد ماه سال گذشته، یک طرحی رو، در واقع همین طرح ساماندهی خودرو که الانم بحثش هست، مطرح کردن که خودرو با کشف قیمت در بورس از قیمت گذاری دستوری خارج بشه. ما همون موقع هم به عزیزان مجلس گفتیم طرح قانونی مجلس تا بره پا بخوره تو در واقع کمیته خودروی کمیسیون صنایع، بعد خود کمیسیون صنایع، بعد صحن علنی، تازه بره شورای نگهبان، بعد اگر ایرادی وجود داشته باشه، اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس، مجمع تشخیص مصلحت ورود کنه، و در نهایت اگر باز حل نشد رهبری ورود کنه، این طول میکشه. دوستان میگفتن نه سریع انجام میشه و نگران نباشید. ما تا حدوداً برج 6 و 7 پارسال، یعنی شهریور و مهر پارسال، منتظر این طرح موندیم و اون زمان دیدیم بله، حتی بین اعضای کمیسیون اختلاف وجود داشت، حتی به صحن علنی نرفت. طی جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون صنایع و خود وزیر صنایع وقت و رئیس سازمان گسترش و سایر دوستان خودروسازا و قطع سازا و نمایندگان مجلس داشتیم، خواهش کردیم این برس جلسه سران قوا در واقع قالب یه بسته جهش تولید یه مسببه بگیره، قیمت گذاری دستوری جاش رو بده به قیمت گذاری زیر حاشیه بازار یا قیمت تمام شده خود رو به اضافه یه سود معقول، یکی از این دوتا. همه هم قبول کردن و این در دستور کار جلسه سران قوا قرار گرفت که این به صورت مصوبه سران قوا در بیاد که یک سالم همیشه اعتبار داره. منتهی مراتب از برج 7 سال گذشته تا امروزی که با هم صحبت میکنیم یک سال گذشته، نه اون طرح مجلس به نهایت رسیده، نه این طرح تو جلسه سران قوا مصوب شده. ما تولید کننده ها به معنی به قول معروف عامیانه و واقعی کلمه علاف شدیم یک سال و نیمه، اصلا تکلیفمون رو نمیدونیم. صنعت قطع سازی ما هم هر روز بیشتر و بیشتر داره طلبکار میشه از خودروسازا، خودروساز هم با هر تولیدی که میکنه ضرر میکنه، و نتیجه کل سیاستگذاری متفرق این مراکز سیاستگذاری صنعت خودرو که با هم نمیشینن حرفشون هم یکی نمیکنن تا الان شده این 120 هزار میلیارد تومان تا آخر سال گذشته رانت و شکاف بازار به کسانی که موفق شدن خودرو رو از درب کارخونه بخرن و ببرن بیرون بفروشن اعطا شده. ما به تفاوت قیمت کارخانه جمعش تا آخر سال گذشته با قیمت بازار 120 هزار میلیارد تومان بوده. این یکی.
بله.
دوم، زیان انباشته خودروسازان کشور تا آخر سال گذشته 85 هزار میلیارد تومان بوده. و سوم، مردم دارن پول خودروی گران رو پرداخت میکنن. خود حضرت عالی الان تصمیم بگیری یه دستگاه خودرو خریداری بکنی، هر چقدر بری ثبت نام کنی تو سایت خودروساز، شانستون برای برنده شدن حد اکثر 1 به 10. یعنی ما تو 10 ماه سال گذشته برای عرضه 570 هزار دستگاه خودرو 42 میلیون و 700 هزار ثبت نام داشتیم.
خب آقای محبی نجات، اگر بخوایم
این قرعه کشی و لاتاری منجر
خب
شده،
همین دیگه، اگر بخوایم این انحصار رو بخوایم بشکنیم،
این شیوه
آقای محبی نجات، اگر این انحصار رو بخوایم بشکنیم چاره چی؟ الان یه شنونده پیامک فرستادن، گفتن که از مهمان برنامه سوال بکنید که شما که ادعا دارید مخالف واردات خودرو نیستید، راهکارتون برای واردات خودرو چیه؟ این رو شما پاسخ بدید.
صادرات در مقابل واردات، کمان که من تولید کننده صادرات در مقابل واردات دارم.
حالا طرح مجلس هم که همین رو داره میگه،
اشکال نداره. ما میگیم بدون انتقال ارز رو جلوشو بگیرید. در قبال صادرات قطعه و خودرو ما اصلا مخالف واردات خودرو نیستیم، چون خودروهایی که وارد میشه مال اقشار خاصه، به تولید داخل هم ضربه نمیزنه اگر منابع ارضی کشور و منابع تولید رو در اختیار تولید وارد کننده نداره.
آقای محبی نژاد، ما ارتباطمون الان برقرار شده، تمنا میکنم شما پای خط وایسید با جناب آقای سیاهکلی، عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس. سلام عرض میکنم جناب آقای سیاهکلی، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم عرض سلام دارم از جناب عالی میهمان ارجمند و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای سیاهکلی، مهمان عالی قدر دیگری جناب آقای محبی نژاد دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور هم پای خط ارتباطی هستن، با ایشون گفتگو می‌کردم در مورد طرح واردات خودرو که در مجلس مصوب شد و حالا شورای نگهبان ایراداتی برش وارد دانست. پیام‌های خیلی زیادی در طول یک هفته 10 روز گذشته به برنامه ما از طرف شنوندگان ارسال شده و نکات خیلی مختلف و نظرات خیلی زیادی رو داشتن. آقای سیاهکلی، شما بفرمایید که این طرح چه هدفی رو دنبال میکنه و واردات خودرو رو اصولا شما چگونه دیدید که به نفع مردم تمام بشود؟
از حضور شما که این طرح خب یه طرح کاملی در رابطه با مسئله خودرو، تولید خودرو، صنعت داخل، توجه به صنعت داخل در مجلس گذشته هم تصویب شده بود، بعد رفته به شورای نگهبان، شورای نگهبان ایرادی که گرفته بود برگشته بود که اومد داخل این مجلس
11
معلق پشنه.
آقای سیاهکلی، ما صدای شما رو نداریم.
صدا
قطع و وصل شد. بله، اگه ممکنه یه جایی ثابت این چند دقیقه خدمتتون باشیم.
صدا الان میاد؟
بله بله، الان صداتون رو داریم، بفرمایید.
بله، از طرف شورای محترم نگهبان برگشت به این مجلس مجلس 11 و ما بررسی کردیم و در واقع یک کمی جوری که خودمون فکر میکردیم که باید باشه اصلاحاتی انجام دادیم و در اونجا ما واردات خودرو رو مشروط دیدیم. واردات به صورت آزاد نیست، گفتیم واردات صورت بگیره و این واردات در واقع کمک کنه به تنظیم بازار، یعنی چون میزان عرضه خودرو نسبت به تقاضا کمتر است، یه مقداری هم خودرو وارد بشه، اونم خودروهایی که در کشور تولید نمیشه و یا خودروهای هیبریدی، خودروهای برقی.
آقای سیاهکلی، ما باز صدای شما رو متاسفانه از دست دادیم. اگر
حالا من اجازه بدید تا آقای سیاهکلی برمیگردن هم عرض سلام دارم
خدمتتون.
همین طرحی که الان مطرحه که این طرحی نیست که آقای سیاهکلی میفرمان که طرح قبلی هیبریدی و برقی و اینا بود. خب این چیزی که الان مصوب شده همه خودروها رو در بر میگیره و واردات بدون انتقال ارز رو داره در واقع تجویز میکنه برای خودرو. خب بله. این که نقض قرضه. ما با اون طرح قبلی از محل صادرات قطع و خودرو و در واقع برای خودروهای هیبریدی و برقی اینا که مشکل نداشتیم که بله. این الان طرح الان رو باید جناب سیاه‌کلی منت بذارن بگن این رو چه نظری.
آقای ظاهرا ارتباط مجددا برقرار شده. جناب سیاه‌کلی پای خط هستین؟
عرض می‌کنم. بله بله. توضیح میدادم.
خواهش میکنم. الان یه نکته‌ای رو آقای محبی نژاد فرمودند که بله. این فرمایش شما که واردات خودروهای هیبریدی و برقی در دستور کار هست ظاهرا مربوط به این طرح نیست. اینو توضیح می‌فرمایید؟
دقیقاً مربوط این طرحه. ما در این طرح خودروهای هیبریدی، برقی و سایر خودروهایی که در کشور میاد.
سلام دارم جناب سیاه‌کلی. عرض ارادت دارم خدمت
شما. سلام علیکم، احوال شما خوبه؟
ما که خودتون میدونید با بحث هیبریدی و برقی و اینا مشکلی نداریم که. حتی با بحث خودروها هیچ مشکلی نداریم.
تنها اونم نیست که، خودروهای مورد نیاز کشور که در تولید داخل نداریم ما.
آقای محبی نژاد عزیز بفرمایید، سیاه‌کلی توضیحاتشون کامل کنه، در خدمت شما هست. بفرمایید.
خودروهایی که در داخل کشور تولید نمیشه و خودروهایی که مورد نیاز است، به اضافه اینکه اصلا کلا میزان عرضه خودرو نسبت به تقاضا کمه و این مطلب باعث شده که
عدد و رقم غیر از این نشون میده. تولید چرا کم شده؟ تولید رو چرا ما باید تقویت نکنیم؟ ما
تولید الان 40 سالی که داریم تولید تقویت، بعد چیکار بکنیم؟
ما 40 سال تولید آیه سیاه‌کلی 1390 ما در واقع مطابق برنامه سند توسعه چشم‌انداز خودرو کشور حرکت کردیم. 1,640,000 دستگاه خودرو تولید کردیم. سال گذشته 900,000 دستگاه. چرا تولید رو باید برسونیم به 1,300,400,000 دستگاه؟
شما بفرمایید چرا خودرویی که تولید میشه بند. دست خودتونه. زمانی که دوست دارید تولید میکنید، زمانی که دوست دارید تولید نمیکنید. الان کلی خودرو در انبار موجود هست که توزیع نمیکنید.
اون خودرو
ساز اجازه بدید.
از همون محلی که شما بخواید به واردات بدید قرار تامین بشه که نمیشه. مجوزش هم نداریم.
نه ببخشید،
اصلا ما وکیل مدافع خودرو ساز نیستیم. اینو از خود خودرو ساز باید بیاد.
آقای محبی نژاد، من تمنا میکنم یه تعامل بفرمایید، توضیحات آقای سیاه‌کلی رو بشنویم، بعد
شما تحمل شنیدن چند کلام حرف حقیقت رو
بفرمایید. جناب
فرمایشات شما رو داریم.
43 سال است که از جیب مردم دارید خودرو تولید میکنید. خودرو که پول ندارید، از مردم پیشاپیش میگیرید، خودرو تولید میکنید. هر جوری هم که دوست دارید تولید میکنید، هر جوری دوست دارید توزیع میکنید، هر وقت دوست دارید میرید بازار.
آقای سیاه‌کلی ببخشید، من یه توضیح عرض بکنم. البته جناب آقای محبی نژاد در فرمایشاتشون خودشون هم نقد داشتن بر نحوه توزیع بازار. حالا شما طرف حسابتون خودروساز هست، نه
خودروساز بیاد پاسخ.
بله بله.
ببینید، من میخوام عرض بکنم ما در کشورمون صنعت خودرو نداریم، خودروسازی داریم. امروز از آقایان میپرسیم چرا خودرو توزیع نمیکنن، میگن به خاطر یه قطعش که وارد نمیشه خودرو ناقصه، چند هزار خودرو مونده در انبار. خب این چه خودرو سازی است که ما داریم؟ بعد ادعا میکنیم تولید خودرو داریم. ما خودرو سازی داریم، صنعت خودرو نداریم. هر کس در این جمله من بحثی داره بیاد مناظره بکنه تا من اون رو
البته آقای سیاه‌کلی اجازه بفرمایید. آقای سیاه‌کلی، البته ببینید یه ایرادی هم اینجا بر حالا ساختار مجلس، ساختار نظارتی مجلس، حالا اصلا کاری مجلس دهم و یازدهمش من ندارم. ساختار نظارتی مجلس به نظر من باید قوی تر از این باشه. خیلی وقتها خودروها سر مثلا ما داشتیم مصادیقش رو همکاران من در صدا و سیما گزارش گرفتن که مثلا یه خودروی بابت رادیو پخش نمیدونم بابتش هم راهنما، بابت این چیزا توی، یعنی مثلا مشکل ای سی یو نبوده، نمیدونم مشکل موتور نبوده که ما بگیم نقص داشتیم. به نظر میرسه تعارض منافع بیشتر هست تا صنعت.
درسته این حرف شما، همین هم بحثاست دیگه. ببینید در هر صورت خودرو سازهای ما دوتا هستن و این دوتا بازار و انحصاری دارن، رقابت نیست، هر جوری دوست دارن با مشتری برخورد میکنن. مشتری خودرو می نویسه مثلا رنگ فلان، زمان تحویل میگن آقا اون رنگ نداریم این رنگ بده، میگه نه نمیاد، میگه نه ولی بمون تا نوبت شهر بر شد. بعد با آپشن می نویسن، آپشن ها رو بر می دارن، بعد گرون، هر جوری دوست دارن عمل میکنن. اینجوری که بازار رو درست نمیکنن، اینجوری که بازار تنظیم نمیشه. در هر صورت این طرح رفته شورای نگهبان، شورای نگهبان بررسی کرده، ابهامی رو، سه تا ابهام وارد کرده.
بله.
گفته سه تا ابهام داره. یک این که شما که گفتید که خودرو در واقع ارزش ارز داخل کشوری نباشه، این یعنی چی؟ اینو توضیح بدید از کجا این ارز تامین بشه. دومین ایرادی که گرفته، گفته که مجوزی که باید بگیرید نوشتید وزارت سهم، این باید وزیر سهم باشه یا وزارت سهم باشه؟ که خب اینا قابل اصلاحه. سومیش هم از حضور شما که ایرادی گرفته این هست که یه سایر مقررات تو قانون اومده، گفته این سایر مقررات شامل قوانین دیگر هم میشود یا نمیشود. سه تا ابهامه انتقال،
خب همین سه تا ابهام رو توضیح میفرمایید آقای سیاه‌کلی؟
عرض میکنم انتقال بدون عرض رو ایراد گرفته یعنی چی، و سایر مقررات که آیا شامل قانون‌های دیگر هم میشود
و وزارت سمت و وزیر سمت
وزیر باشد یا تصویر وزارتخونه، که اینها هفته آینده ما انشالله سه‌شنبه با حضور وزیر سمت اینو بررسی میکنیم، ابهامات رو رفع میکنیم و برای شورای محترم نگهبان
آقای سیاه‌کلی، چون نکته‌ای که آقای محبی نجات فرمودن ناظر بر همین ابهام اول هست، میخوام تمنا بکنم اگر مشکلی نیست برای ما توضیح بدید ابهام اول.
ببینید انتقال در واقع بدون انتقال ارز واردات بشه، خب این رو میشه در ازای صادرات تعریف کرد. بگید صادرات که صورت میگیره با پولش واردات صورت میگیره،
این قابل حل هست در واقع، باید اون قسمتش حل شه.
بله، ما وظیفه داریم که به ابهامی که شورای محترم نگهبان میگیره پاسخ بدیم.
بله درست.
در هر صورت قوانین بر وقتی که در مجلس تصویب میشه باید مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار بگیره، چون شورای نگهبان مفسر قانون اساسی و تطبیق میده قوانین ما رو با شرع مقدس و قانون اساسی.
بله.
اگر مغایرت داشته باشه ایراد میگیره. خوشبختانه در این تر مغایرت نگرفته، ابهام اعلان کرده
و شما باید رفع ابهام کنید.
ما باید رفع ابهام بکنیم. بنابراین از نظر ما شورای محترم نگهبان کاملا با واردات خودرو مخالفت ندارد، بلکه میگه این ابهامات رو رفع بکنید. درست هم میفرماید، ما هم وظیفه داریم که ابهامات رو رفع بکنیم، که انشالله سه شنبه با حضور وزیر سمت ما این رو بررسی میکنیم.
سه دقیقه فرصت داریم برای این بخش گفتگو، هر کدوم از دوستان یک دقیقه بزرگواری بفرمان، یک دقیقه هم اگه اجازه بدید من بحث رو جمع کنم. بفرم آقای محبی نجات، خدمت شما.
در خدمت هم. ببینید این دوستمون آقای مهندس جالا سخن از زبان ما بگیم، با همین رو میگیم آقا قسمت اولش که واردات بدون انتقال عرضه، اولا من یه سوال دارم خودمونی، اصلا بحث من و توی نیست، مجلس جمهوری اسلامی تو این 4 سال چرا فکر اینو نیفتاد برای تولید واردات بدون انتقال عرض را آزاد کنه؟ چرا بعد 4 سال الان برای واردات خودرو به این فکر افتاد؟ علایه ها شورای نگهبان ایراد گرفته اصلاح میکنن، ما با واردات خودرو در مقابل صادرات قطع و خودرو اصلا مخالفتی
ندارید. بسیار.
و از کشورها و شرکت‌های تحریم کننده خودمون ما نباید اینا رو تشویقشون بکنیم، کسی که ما رو تحریم کرده جایزه بهش بدیم کالای ساخته شده بیاریم، رو اینم ما حرف داریم.
بله بله، نکته درست است. خیلی ممنون از شما آقای مبین جان. آقای سیاه‌کلی یک دقیقه خدمت شما هستم.
الان در کشور ما خودرو خارجی چقدر زیاده؟ به وفور منتها چینی هستن.
بله.
یعنی الان ما در کشور ما به وفور بعد در قالب سیکیدی میان. خب همین سیکیدی رو ما نمیتونیم در رابطه خودروهای بهتر، ما جنگ رو با تویوتا به پیش بردیم، بعد از جنگ وقت میریم نیسان وارد میکنیم. دقت کردید؟ من میخوام بگم سیاستای غلطی هم در این حوزه بوده. ما میتوانیم درست عمل بکنیم، میتوانیم درست وارداتمون هم درست باشه. این نکته هم که آقای مودی اشاره کردن درسته، ما در برای تولید هم می توانیم بدون انتقال ارز مسئله رو حل بکنیم.
من.
باید با همفکری ما کار بکنیم. در هر صورت اینو بپذیریم که کشورهای دنیا ما رو تحریم کردن، دوست دارن که مردم ما هم اذیت بشن. ما هم باید بشینیم به عنوان مدیران جمهوری اسلامی فکر بکنیم، راه حل در بیاریم و نگذاریم که به اصطلاح تحریم‌های ظالمانه اونها مردم ما رو هم آزاد.
بله خیلی شما. نهار طلب شما این فرمایشات که گفتید اصلا یه جوری من احساس کردم تا حالا فکر می‌کردم شما مدافع واردات بی رویه
خود
این چیزایی که میگید من احساس ما به عنوان نماینده 1200 تا قطعه‌ساز داخلی احساس امنیت میکنم که نماینده مجلس ما اولویتش تولید داخله. یه نهار ایشالا طلب شما من خیلی خوشحال شدم اینا رو از زبان شما صریح و کامل شنیدم.
آی محبی عزیز، من خودروسازا رو رفتم دیدم، قطعه‌سازا رو دیدم، ما دست قطعه‌سازامون رو میبوسیم، بزرگواری میکنن، کار میکنن تو این شرایط، حتما باید حمایت بشن. اصلا اصل بر تولید داخل هست، اما تنظیم بازار اختزاعات خودشو داره.
جناب آقای سیاه‌کلی، جناب آقای محبی، از هر دو بزرگوار سپاسگزارم. خیلی ممنونم از اینکه با حوصله هر دو بزرگوار پاسخگو بودیم. ما بخشمون بخش گفتگویمون به پایان رسید، زمانمون. خیلی ممنونم از اینکه همراهی فرمودید. 30,000 10,35 کماکان شنوندگان عزیز آماده دریافت نقطه نظرات شماست. از هر دو بزرگوار تشکر می‌کنم، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. خدا نگهدارتون. ساعت 12:51 است. عزیزان شنونده، شما همچنان مجله خبری تحلیلی رویداد رو از رادیو گفتگو میشنوید. پیام‌های خیلی زیادی ظرف یک هفته در روز گذشته داشتیم در مورد مسئله خودرو. خب گفتگو کردم با هر دو طرف ماجرا، یعنی هم از تولید کنندگان نماینده داشتیم روی خط و هم از مجلس، که الحمدلله شرایط به گونه‌ای داره رقم می‌خوره که به نفع مردم شکل بگیره. خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. اما میخوام گفتگو بکنم با سخنگوی محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس، جناب آقای مفتح، در بخش همراه با سخنگویان که پای خط ارتباطی برنامه هستن. جناب آقای مفتح سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب بهزادی فر و کلیه مستمعین برنامه‌تون عرض سلام دارم.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. جناب مفتح، زمینی که حتما خواهم خواست که بزرگواری بفرمایید از مصوبات و جلسات کمیسیون محترم برنامه بودجه بفرمایید، فقط یک سوالی مطرح هست، اونم این که تکلیف این متمم بودجه به کجا رسید و قرار هست که چه اتفاقی برای این در واقع بودجه امسال رقم بخوره.
ببینید، در رابطه با بودجه، اگه بودجه مقدماتش خود به نحوی انجام بشه که نتیجه مثبتی برای مردم و برای جامعه داشته باشه، قاعدتا باید از طریق دولت تقدیم بشه. اما کل قوانین رو اینگونه فکر میکنیم، اگر جایی خیلی خاص که اگر لایحه باشه این مقدم بر طرح هست.
بله.
چون هم دولت مسئول اجرا هست، نفسش تو اجرا هست، مشکلات و محدودیت ها رو میدونه، و هم بدنه کارشناسی خیلی قوی و با حوزه کاری طولانی زمان تو طولانی مدتی داره. بنابراین باید از طریق دولت لایحه بیاد، ما بتونیم در مجلس بحث و بررسی که میکنیم نهایتاً یک قانون پخته تری باشه.
بله.
ولی در رابطه بودجه که اصلا به نحو اولا باید این اتفاق بیفته، یعنی باید بودجه رو قاعدتاً دولت تقدیم بکنه به مجلس، و چون اطلاعات و مثلا زمینهای هزینه، زمینهای درآمد، اونها برای دولت مشخص تره. شاید تنها قانونی که باید نقطه شروعش دولت باشه، در حقیقت لایحه باشه، وقتی به قانون بشه نه تر، شاید تنها مورد منحصر به فرد همین بودجه است.
البته آقای مفتح، خب به هر حال این بودجه که الان دولت 13 داره باش کشور رو اداره میکنه توسط دولت 12 ارائه شده، همون موقع هم بحث‌های خیلی زیادی شد، در دو مرحله این بودجه رفت و برگشت داشت، و نهایت هم همون موقع هم کارشناسات میگفتن که این دولت، این بودجه برای دولت بعد مشکل زا خواهد بود. حالا با این ترتیب شما بفرمایید که آیا اتفاقی برای بودجه امسال خواهد افتاد یا نه با همون شرایط جلو خواهد رفت؟
عرض کنم که ببینید، ما در اون در بودجه که الان در دست داریم و تصویب شده، منابع و مصارفمون توازن زیادی با هم نداره، و یه مقداری به هر حال ما باید از نظر منابع تقویت بشیم اگه بخوایم اون هزینه رو انجام بدیم. اون مسبب از اول هم همین پیش نمیشه، اما اون توازنی که در روی کاغذ انجام شد، خب با یه سری مفروضاتی بود که اگر به این ترتیب بشه، اگر این گشایش‌ها در کار درآمدهای دولت انجام بشه، ممکن است این درآمد حاصل بشه، این درآمد حاصل بشه، توازن هزینه و درآمد برقرار خواهد شد. اما الان که تقریبا نیم سال گذروندیم، خیلی اون به صلاح احتمالی که برای تامین درآمد هم داده محقق نشده، و الان دولت واقعا با مشکلات متعددی در حوزه درآمدها مواجه هست.
بله.
و هزینه ها هم، هزینه عمرانی رو هم دولت قبل از آقای دکتر روحانی در ماه‌های اولی تخصیص‌هایی داد، در 4 ماه اول، و تقریبا میشه که اون ظرفیتی که با وضع فعلی درآمدی دولت میتوانیم حدس بزنیم، اون هزینه‌ای شد انجام شده، ازش انجام شده، و کمتر مواجه میشیم ما وقتی برآورد می‌کنیم در کمیسیون درآمد و هزینه ها رو با البته با یه سری مفروضات دیگه که درآمد ها چقدر باشه، هزینه ها چقدر باشه، اینها خیلی فضای بازی به منظور مثلا 5-6 ماه برای دولت باقی نمانده که بتونه تو هزینه ها اقدام قوی بکنه. ممکن است برای این شرایط دولت یک متمم بودجه، یک اصلاح بودجه چیزی بیاره. ما هم استقبال میکنیم در کمیسیون.
تا الان چیزی تقدیم مجلس نشده؟ نه
نه خیلی نشد، حالا نیومد.
بسیار خوب. خب بفرمایید آقای مفتح، از سایر مواردی که در کمیسیون برنامه بودجه کشور تصویب شده، جلساتی که برگزار شده، حول چه محورهایی بوده، اهمش رو برای شنوندگان بفرمایید.
ببینید ما طبق وظایفی که در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به عهده کمیسیون بودجه گذاشته شده، بیشتر توجه و رسیدگی و مدیریت بحث‌های بودجه کشور به ویژه و همچنین برنامه 5 ساله. ما الان مصدد که سال پایانی برنامه ششم هستیم. یکی از بحثایی که داره اتفاق میفته به این که برنامه هفتم چگونه خواهد شد، چیکار باید بکنیم و با پیشبینی شرایط آینده از نظر زمان بندی ما فکر کنیم حداقل باید 6 ماه دیگه این برنامه ششم تمدید بشه، یعنی مجلس تمدیدش بکنه تا مهر ماه، تا آخر شهریور، این حداقل باید تمدید بشه. اونم به این شرط خواهد بود که این مؤثر خواهد بود که لایحه برنامه هفتم رو دولت مثلا تا پایان سال جاری به مجلس تقدیم بکنه، ما هم در 6 ماه اول سال 1401 اون رو بررسی کنیم، تصدیق کنیم و برای 6 ماه دومون لازم اجرا بشه. و اگر این فردی که خدمتتون عرض کردم تحقق بپذیره، که به نظر می رسد بیشترین احتمال برای تحقق این فرد داره، ما باید برنامه ششم رو 6 ماه تمدید بکنیم تا پایان شهریور سال 1401 و به این شکل دولت هم تا پایان سال برنامه هفتم رو رایش رو بده و ما بتونیم در 6 ماه اول اون برنامه تصویب بکنیم. در رابطه با برنامه تو بودجه هم خب روال عادی رو داریم ما، یعنی دولت یه بود از همین روزها شروع کنه به جمع آوری اطلاعات مربوط برنامه مربوط بودجه سال 1401، بخشنامه بودجه رو صادر کنه ادارات مختلف، وزارتخانه مختلف و مرکز مختلف که هزینه میخوان، اینها اطلاعاتشون و درخواستاشون رو بفرستن برای سازمان برنامه بودجه، سازمان برنامه بودجه هم اینها رو به صورت تلفیق کنه، همون روالی که هر مثال دارند و قاعده که دارن. تا عرض کنم که آذر ماه تا 15 آذر که قانون تعیین کرده لایحه بودجه سال 1401 رو به مجلس تقدیم بکنه.
بله.
و مجلس هم فرصت داره تا پایان سال که انشاءالله اون رو تصویب کنه و تقدیم بده.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای مفتح، برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق دارم.
خدا
نگهدار شما. خیلی ممنونم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای مفتح، سخنگوی محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. خیلی سپاسگزارم شنوندگان عزیز که تا انتهای یکی دیگه از برنامه‌های رویداد ما رو همراهی فرمودید. خیلی دوست داشتیم امروز در مورد بحث تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار و موارد معیشتی مردم هم صحبت بکنیم، تا خب موضوع مهم خودرو بود و استقبال شما عزیزان و بیشتر برنامه امروز اختصاص به این موضوع داده شد. شما عزیزان میتونید حتما برنامه بدون خط خوردگی رو امروز بشنوید. همکاران من در اون برنامه سعی می‌کنن به این موضوع مهم هم بپردازن. 30010 35 و 162 سامانه‌های پیام کوتاه و تلفن ارتباطی سازمان صدا و سیما هست. شما میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم برای شنیدن برنامه ها استفاده بکنید. خیلی سپاسگزارم. شب و روز خوبی پیش رو داشته باشین. خدا یار و نگهدارت.